أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
اون چه که بسیاری از آیات سوره مبارکه بقره رو تشکیل میداد همون جریان بنی اسرائیل. خدای سبحان به بنی اسرائیل فرمود اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، و بهترین نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل داد اینکه انبیای فراوانی را از بین اینها مبعوث کرد، و بهترین نعمتی که خدای سبحان به انسان میدهد همون نعمت توحید است، و بنی اسرائیل حق شناسی این نعمتها را نکردند، مبتلا به شرک و وثنیت شده. خدای سبحان می‌فرماید به این که اینها که اهل کتابند همانند مشرکین و وثنیین می‌اندیشند، برای خدای سبحان فرزند قائلند. مشرکین فرشتگان را بنات الله می‌دانستند، می‌گفتند اینها دختران خدایند. یهودی‌ها عزیر را فرزند خدا دانستند، مسیحی‌ها عیسی مسیح سلام الله علیه را فرزند خدای سبحان دانستند. خدای سبحان قول اینها را بالقول المطلق نقل می‌کند و بالقول المطلق نفی می‌کند، بعد در موارد گوناگون بین آراء استگانه می‌پردازد. اصل اتخاذ ولد را محال می‌داند، چون او سبوح است و قدوس منزه از هر نقص است. بعد در سه مورد سخنان یهودی ها و مسیحی ها و وثنیین را نقل میکند. سه مورد یعنی در سه بحث، نه یعنی در سه آیه یا سه سوره. فرمود و قالوا اتخذ الله ولدا، اینها گفتن خدای سبحان ولد اتخاذ شد. این اتخاذ ولد یک تشابهی بین مأخوذ و آخذ باید باشد، خواه بنووت حقیقی باشد یا بنووت تشریفی، بالاخره یک تشابهی بین آخذ و مأخوذ باید باشد که خدای سبحان کسی را به عنوان ولد خود اتخاذ بکند. اگر هیچ شیئی مثل خدای سبحان نبود بلکه عبد خاضع و عبد قانت بود، و خدای سبحانم منزه از هر مثل و از هر نقص بود، پس آخذ فوق آن است که ولد اتخاذ کند، مأخوذ دون آن است که مأخوذ الولدیه باشد. از هر دو جهت خدای سبحانی رو نفی کرد. فرمود چون خدا غنی محض است، پس منزه از آن است که کسی را ولد اتخاذ کند ولو فرشته، و چون این مأخوذها هم عبد محضن هم عبد صرفن ولو فرشته دون آنن که ولد خدای سبحان باشن، پس هم عقص از جهت این که آخذ شریک ندارد محال است، هم از اون جهت که مأخوذ لائق نیست مستحیل است. از هر دو جهت خدای سبحان ایر نفی شد. فرمود و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، این سبحان تنها تهاشی نیست، این استدلال است. استدلال به این اسم مبارک است. سبحان از اسماء جلالیه خدای سبحان است. چون خدا سبحان است، این میتواند حد وسط قرار بگیرد. خدا سبحان است و سبحان هرگز ولد اتخاذ نمی کند، پس خدا ولد اتخاذ نمی کند. سبحان از اسماء جلالیه حق است. چون خدا منزه از هر نقص است، لذا ولد اتخاذ نمی کند. چون اتخاذ ولد خواه ولد حقیقی باشد خواه ولد تشریفی، برای آن است که گوشی از کارهای والد را این ولد انجام بدهد. این کسی که مأخوذ الولدیه است باید شبیه آخذ باشد تا اون آخذ گوشی از کارهای خود را به او واگذار کند، یا او گوشی از کارهای آخذ را به عهده بگیرد. اگر خدای سبحان سبوح است کما هو الحق، و منزه از هر نقص است، پس اتخاذ محاله. این است. اونگاه این معنای صبح بودن خدای سبحان را که او منزه از نقص است، مبرای از شریک است، در دو بخش تبیین کرد. یکی این که آخذ فوق آن است که اتخاذ کند، دوم آن که مأخوذ دون آن است که ولد آخذ باشد. لذا فرمود بل لهو ما فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون. او مالک حقیقی همه موجودات آسمان و زمین است، پس چیزی شبیه او نیست تا او این خدای سبحان او را به عنوان ولد اتخاذ کند، و هیچ شیئی هم شایسته ولدیت نیست، برای اینکه عبد داخر است، عبد قانت است، عبد ذلیل است، خواه فرشته خواه غیر فرشته. اگر یه تفاوتی هست بین مخلوقین، بعضهم بلقیاس الی بعض است که یکی نبی است، یکی ولی است، یکی فرشته است، یکی انسان. وگرنه اگر همه را به طرف خدای سبحان بسنجیم همه عبد محضن. این طور نیست که فرشته احتیاجش کم باشد، شجر و حجر احتیاجشون بیشتر. اگر فرشته مزیتی دارد بلقیاس الی انسان یا شجر و حجر مزیت دارد، وگرنه بلقیاس الی الله سبحانه و تعالی عبد محض است. همین عبودیت را که خدای سبحان برای انسان ها قائل است، برای فرشتگان هم قائل است. این چه نیست که فرشته در ارتباطش به خدای سبحان یه مقدار نیازش کم باشد. اگر یک تفاوتی هست مخلوق ها بعضهم نسبت بعض دارن، وگرنه والکل بالقیاس الی الله سبحانه و تعالی عبد محضن. اگر درباره همه موجودات خدا میفرماید اینا قانتن خاضعن، در اون مسائل و مباحث سگانه که میرسیم میبینیم میفرماید به این که عزیر عبد محضن، عیسی مسیح سلام الله علیه عبد محضن، فرشتگان سلام الله علیهم عبد محضن. در همه این سه بحث میفرماید اون چرا که شما به عنوان مأخوذ پنداشتید دون آنن که ولد بشون، خواه فلک خواه ملک. اگر یه تفاوتی هست نسبت به یک دیگر تفاوت دارن، اون هم فیضیست که خدای سبحان به اینها اعطا کرده است. پس سبحانهو خودش حد وسط است، چون سبحان است و سبحان هرگز ولد ندارد، پس خدا ولد ندارد. اگر ولد داشته باشد که سبحان نیست. بل خب پس این موجودات چی هم؟ حالا که ولد نیستن پس چی هم؟ بل لهو ما فی السماوات و الارض. این ما فی السماوات و ما فی الارض، خود سماوات و ارض هم شاد می شود. گاهی خدا می فرماید سماوات و ارض مال او، ما فی السماوات و ما فی الارض هم شاد می شود. گاهی می فرماید ما فی السماوات و ما فی الارض مال او، خود سماوات و ارض هم شاد می شود. فرمود بل لهو ما فی السماوات و الارض، اونگاه کلون لهو قانتون. نه اینکه ملک خدایان و احیانا قابل غصبن، نه اینکه اینا مملوک خدایان و احیانا تمرد دارن. ملک اعتباری قابل غصب است، اما ملک تکوینی و حقیقی که قابل غصب نیست. لذا فرمود همه مملوکند و قانت. این طور نیست که یک مملوک که بتواند از مالک تمرد کند، قانت است، خاضع است. چیزی در جهان نیست که ملک و ملک حق نباشد و قنوت نداشته باشد. ممکن است بعضی از املاک اعتباری قابل غصب باشد، و ممکن است بعضی از املاک تکوینی هم حتی قابل غصب باشد. الان چشم و گوش ما ملک تکوینی ماست، روح ما بر چشم و گوش ما سیطره دارد، ولی ممکن است یه عامل قاهری بتواند در چشم و گوش ما به سحر یا شعبده یا کهانه و امثال ذلک تصرف کند و نگذارد ما بر چشم و گوش ما سیطره داشته باشیم. یه عامل بیرونی میتواند جلوی مالکیت ما را بگیرد، اما درباره خدای سبحان حرز ندارد که موجودی بتواند جلوی مالکیت خدای سبحان را بگیرد. تبارک الذی بیده الملک. هم ملک اشیا مال اوست، هم ملک و نفوذ مال اوست، هم او مالک است هم ملک، هم مال اوست هم نافذ است. بنابراین فرض ندارد که موجودی در برابر قدرت او خضوع نداشته باشد. کلون لهو قانتون. بعد برای اینکه مطلب را مبرهن‌تر کند دلیل دیگر اقام می شد. همود بدی و سماوات و الارض و اذا قضا امرن فی انما یقول لهو کن فیکون. فهمود اون نه تنها مالک است بلکه خالق است، نه تنها خالق است بلکه بدی است. یک وقت انسان ملکی را به او اعطا میکنن ولو تکوینن بعد مالک میشود، مثل اینکه ما مالک چشم و گوش هستیم تکوینن، اما خدای سبحان به ما اعطا کرد و به ما هشدار داد که من تفویض نکردم، هم اکنون هم چشم و گوش شما در تحت نفوذ من است که اما یملک السمع والابصار، من اگر اراده کنم قبل از اینکه شما چشم را ببندید قبض روح میکنم، قبل از اینکه از گوشتون مدد بگیرید قبض روح میکنم، من مالک چشم شمایم، من مالک گوشم و مانندم. گاهی میفرماید خدا مالک است، گاهی میفرماید نه تنها مالک است بلکه خالق است، گاهی میفرماید نه خالق است بلکه بدیع است. فرق بدیع و خالق آن است که خالق ممکن است موجودی مواد محقق شده خارج را جمع آوری کند بینا صورت بدهد، در اونجا خلقت صادق است گرچه فطرت صادق نیست، در اونجا خالق هست گرچه فاطر نیست. فرمود من اشیا را که به بار آوردم نه اینکه موادش قبلا بود، من این ماده ها را جمع کردم به صورت آسمان زمین در آوردم، ماده ای نبود، خود ماده را هم من به بار آوردم. پس اصل پیدایش اشیا به دست خداست که مواد را هم خدای سبحان خلق کرد. این یکی. ممکن است کسی ماده را خودش خلق کند ولی صورت را روی تقلید بیافریند، به ماده بدهد، مبتکر نباشد، مثل یک شاعری که حروف را و کلمات را و جمله ها را خود می سازد اما این غزل را به سبک غزلی که قبل از او سرودن می سراید. این خالق شعر هست ولی بدیع نیست، زیرا قبل از او دیگران این سبک را داشتند. خدای سبحان می فرماید بین که نه تنها همه اشیا را من آفریدم، همه مواد خام اینها را من آفریدم، صورتهایی هم که من به اینها دادم صورتهای ابتکاری است، کسی قبل از من صورت سازی نکرد، من بدیعم، میشه فاطر. هم مواد خام را خدا آفرید هم صورتها را به مواد خدای سبحان داد، شده بدیع. غیر از خالق است، غیر از فاطر است. فبود من نوآورم و از این دقیق تر نه تنها نوآورم، نه تنها بدیع و سماوات و الارضم، بلکه کار من با کن فیکون حل است. کن فیکون یعنی این که تدریج در کار من نیست، گرچه مخاطب من تدریجی است ولی خطاب من دفعی است. من یک جا فیض میدم، گیرنده تا بگیرد طول میکشه، نه این که من به تدریج فیض میدهم. فرق فعل تدریجی با دفعی آن است که فاعل ناقص تدریجن کار میکنه، تدریجن حرف میزند، تدریجن جلو میرود، تدریجن فیض میدهد، گیرندم تدریجن میگیره. اما خدای سبحان فرمود من تدریجن فیض نمیدهم، اون که میگیرد کم کم میگیرد. اذا قضا امرم فانما یقول له کن فیکون. این فا هم برای آن است که روشن بشود گیرنده محتاج به دهنده است، همین حدری در گیرنده است. اگر فرمود قدر اقواتها فی اربعت ایام، یعنی در طی فصول چهارگان قضاهای شما رو ما تهیه کردیم، نه یعنی خدا در طی چهار فصل کار میکند، چون لیس این در ربک صباح و بلا مسا. شما اگر از زمین بگذرید میبینید لیل و نهاری نیست، اگر از آسمون ها بگذرید میبینید حرکتی نیست. این که در بیانات بارکست امیر هست، در بیانات بارکست رضا سلام الله علیه هست که فاعل لا بالحرکه، این از خطبه های بلند هست امیر است که خدا کارش رو حرکت نیست، نظر به همین است، نه اینکه او تدریجا فیض برساند. او یک جا فیض میرساند، ما تا جمع کنیم طول میکشد، گیرنده تا بگیرد یه عمر طول میکشد، وگرنه او دفعتا فیض میدهد، نه اینکه او تدریجا فیض بدهد. تدریج فیض خود اوست، تدریج در زمان است، زمان که تدریج است مخلوق اوست، کار او متضمن زمان نیست، مثل کار ما نیست که در ظرف زمان قرار بگیرد. ما چون همسان با زمانیم، کار ما متضمن است و زمان ظرف کار ما، مثل اینکه ما متمکنیم و مکان ظرف ما. کار خدای سبحان منزه از آن است که متضمن باشد در زمان، متمکن باشد در مکان، چون خود مکان و زمان کار اوست، خود تضمن و تمکن کار اوست، لذا او بدیع است. یعنی هم مواد خام را او آفرید، هم صور را به مواد خام او داد، و هم این صورت ها ابتکاری است، این ماده ها ابتکاری است، این طور نیست که از جای دیگر گرفته باشد، شبیه کار دیگران کار کرده باشد، همونطوری که خودش ذاتی است لا شریک له، لیس کمثل شی، فعل او هم کاری است که لا شریک له. خدای سبحان این ظرف را برای این مظروفه آفرید، لذا فرمود بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرن فإن ما یقول له کن فیکون. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که بین خطاب تکوینی و خطاب‌های اعتباری فرق است. در خطاب‌های اعتباری که خطاب‌های محاوره است، خطاب فرع بر مخاطب است، تا مخاطب نباشد خطاب متمشی نمی‌شود، ولی در خطاب‌های تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است، یعنی خطاب مخاطب آفرین است. فرمود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، این کن ایجاد است، فیکون مخاطب است که یافت می شود، مخاطب با خطاب یافت می شود. مثل این که ما یک وقت با دیگران حرف می زنیم، یک وقت با خاطرات علمی من حرف می زنیم. اگر خواستیم با دیگران حرف بزنیم، یه خطاب اعتباری است، کسی باید باشد که با او سخن بگوییم، ولی اگر خواستیم حدیث نفس کنیم، همین که خواستیم خاطرات زنده می شود، نه این که خاطراتی هست و ما با اونا سخن می گوییم. یک وقت انسان می بیند 10 دقیقه 5 دقیقه حدیث نفس گفت، خیال بافی کرد. اگر اهل معنا باشد که صور خوب می سازد، و اگر اهل باطل باشد که مختال است و خیال باف. انسان در صحنه نفس خود اگر چیزی بخواهد می سازد، و این حدیث نفس یه حدیث تکوینی است که مخاطب آفرین است. در خطاب‌های اعتباری خطاب فرع بر مخاطب است، تا کسی نباشد با او حرف نمی‌زنیم، جد متمشی نمی‌شود. گاهی انسان یک موجود بیروحی را متمثل می‌کند به صورت موجود روحدار، با او شعر می‌گوید و امثال ذلک، یک بنای قبلا می‌گذارد، بالاخره با او سخن می‌گوید. این خطاب‌های اعتباری. در خطاب‌های تکوینی همین که متکلم اراده کرد، مخاطب پیدا می شود، که مخاطب فرع بر خطاب است. منتها خطاب معدوم محض تعلق نمی گیرد، اشیا قبل از این که در خارج محقق بشوند معلوم خدای سبحان بودن، طبق بیان هست امیر سلام الله علیه فرمود عالمون ازلا معلوم، به اون موجوداتی که در حیطه علم خدای سبحان بودن امر می کند، یعنی افاضه می کند، اونها هم مستفیض می شود، از علم به عین تنزل می کنند و نه تجافی. این همان است که در نهج البلاغه مطالعه می فرمود که الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. بنابراین خدای سبحان چون سبوح است، منزه از اتخاذ ولد است، و چون همه موجودات عبد محضن دون آنن که مأخوذ الولدیه بشوند، کلون لهو قانتون، اونگاه فرمود نه تنها خدا مالک است بلکه خالق است، نه تنها خالق است بلکه بدیع السماوات والارض است، نه تنها بدیع است بلکه اظهار او منزه از زمان و حرکت است که فاعلون لا بالحرکه. اگر در خطبه نهج قرائت می‌فرمایید که حضرت فرمود کار خدا در امتداد حرکت نیست، ناظر به این بحث است که او با کن فیکون حرکت میکند، کار انجام میدهد. اون یکون، اون فیض، اون مستفیض است که تدریجی، وگرنه کار خدا تدریج بردار نیست. و چون این عمل یعنی این فکر که خدا ولد اتخاذ کرد، خواه به نوبت تشریفی باشد خواه به نوبت حقیقی باشد، با سبوح بودن خدا سازگار نیست، لذا خدای سبحان در همه موارد غالبا وقتی این جریان را نقل میکند که گفتن خدا ولد اتخاذ کرد، فقط سبحانه گای تشهر میزند، میگه این حرفی که شما میزنید ممکنه آسمون ها سقوط کند، خدا ولد اتخاذ کرد یعنی چه؟ در نوع موارد وقتی این سخن مطرح است که خدا ولد اتخاذ کرد، با سبوح خدا جواب میدهد. در سوره نساء آیه 171 این است، فرمود یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه ابو ابن روح القدس، نگویید انتهو یعنی از تسلیس دست بردارید، خیرن لکم یعنی اطلبو خیرن لکم، تسلیس شر است، توحید خیر است، به دنبال خیر حرکت کنید. انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد، این یک بار هم او منزه از آن است که ولد داشته باشد. اونگاه برهان دیگر لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عبد محضن، عبد محض که نمیتواند مشابه خدای سبحان باشد تا ولد برای حساب بیاید. در باره عزیرم مشابه این هست، در سوره بارکه انعام باز ناظر به اتخاذ ولد، در باره دیگران این چنین فرمود، آیه 101 سوره انعام این است، و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات، برای خدا پسر و دختر خرق کردند و تراشیدند، یعنی عزیر و مسیح را به عنوان پسر، فرشتگان را به عنوان دختر، این اقوام گوناگون وثنی و غیر وثنی اتخاذ کردند. و خرقوا له بنین و بنات به غیر علم، این حرف جاهلانه است، سبحانه و تعالی او سبوه است از این که ولد داشته باشد، سبحانه و تعالی اما یصفون بدیع السماوات والارض. اونگاه فرمود انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، چون ولد بدون صاحبه که ممکن نیست، او صاحبه ای ندارد، هر موجودی فرض بشود عبد محض است، او همسر ندارد تا ولد داشته باشد. ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بكل شیء علیم. در سوره مبارکه توبه حرف یهودی ها را اینچه نقل کرد، آیه 20 این است، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذالک قولهم به افواهم، این حرفی است که ریشه علمی ندارد، همین از دهن بیرون می آید، گاهی می فهمد کبرت کلمتون تخرج من افواهم، این حرفی نیست که فکر روش شده باشد، همین از دهن در می آید، ذالک قولهم به افواهم یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، این اهل کتاب مثل مشرکین فکر می کنند، مشرکین قائل بودند که ملائکه بنات خدایان، اینها فکر میکنن که عزیر و مسیح ابناء الله هم، طرز فکر شرکالودی است که دیگران هم داشتن، یزاهعون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون، گاهی اینها را با این تشر نفی میکنند. در سوره مبارکه یونس می‌فرماید به این که آیه 68 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، او چون سبوه هست منزه از آن است که ولد اتخاذ بکند. هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض این عندکم من سلطان بهذا. در چند جا خدای سبحان با مشکین و غیر مشکین که احتجاج میکند میگه شما یا باید حرفتون برهان عقلی داشته باشد یا بحث یا در کتابی از کتابهای انبیاء پیشین باید این حرف باشد یا برهان عقلی. اگر مطلبی را نه برهان عقلی تصدیق کرد نه وحی آسمانی تصدیق کرد میشود افک. لذا فرمود این اندکم من سلطان بازا، شما سلطان ندارید. برهان را میگن سلطان چون بر وهم و خیال مسلط، بر شک و شبه مسلط. دلیل رو میگن برهان، میگوین سلطان چون جلوی هر شبه و هر شک و هر وهم و هر خیال رو میگیرد. انسان مادامی که برهان ندارد گرفتار شبه است. وقتی دلیل قطعی اقامه کرد سلطانی در صحنه نفس او پیدا می شود که همه شکوک را برطرف می کند. اما شما سلطان ندارید، یعنی برهان ندارید. برهان یا عقلیست یا وحی، هیچی بر این امر اقامه نشده. اتقورون علی الله ما لا یعلم. در سوره مبارکه مریم جریان مسیح سلام الله علیه را که نقل می کند آیه 24 به بعد فرمد ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه، او سبوه است. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. این دو قسمت که او سبوه است و کار او منزه از تدریج است همان است که در آیه محل بحث سوره بقره گذشت. در همین سوره مبارکه مریم آیه 88 به بعد این است که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. معلوم شد صرف بنوبت تشریفی نیست، اونطوری که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه اونطور نیست. اون نحن ابناء الله و احباؤه این در سوره مبارکه مائده آیه 18 هم هست. خدای سبحان اینجور تشر نمیزند، نمیگد به این که این حرفی که شما زدی آسمون ها جادت فرو بریزد. آیه 18 سوره مائده است که وقالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، یعنی ما به خدا نزدیکیم، یه شرافتی داریم، از این جهت ما ابناء اللهیم، بنابرای تشریفی داریم، ما احباء خداییم. خدای سبحان دیگه نمیفهمد سبحانه این حرف شما جا دارد که آسمانها را ساقط کند، اینطور نیست. میفهمد شما مثل افراد دیگر بنده خدایید و اگر گناه کردید معذبید. قل فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. شما امتیازی با دیگران ندارید. این که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه خواستن خودشون را بالا برن نه خدا را پایین بیارن، نه اینکه خدا ولد دارد یا اتخاذ ولد کرده است، خواستن خودشون را بالا ببرن. اونها که گفتن قالوا اتخذ الله ولدا دو طرف داشتن، یکی اینکه فرشته یا مسیح یا عزیر اینا با اونچنون بالا هستن که ولد خدایان، یکی هم خدا اونقدر پایین است که اتخاذ ولد میکند. چون حرف اینها دو ذیل داشت خدا هم هر دو ذیل را نفی کرد، فرمود او سبوه از آن است که اتخاذ کند، اینا هم عبد محضن دون آنن که مأخوذ الولدیه باشن. اما درباره یهود و نصارا که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه خواستن خودشون رو فقط بالا برن نه اینکه خدا رو پایین بیارن، لذا خدای سبحان در همین یک ذل نفی کرد، فرمود شما با دیگران فرقی ندارید. بل انتم بشر ممن خلق فلما یعذبکم بذنوبکم. اگر شما شرافتی دارید چرا در برابر گناهتون مأخوذید و معذب؟ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض وما بینهما و الیه المصیر. و اما اگر درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه گفته شد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، اون بعد از آن است که اتخذ الله ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبلا یتخذه خلیلا، او را خلیل قرار داد که مشکل او را حل کند. اتخاذ خلیل یا اتخاذ حبیب برای آن است که مشکل محبوب حل کند، نه اینکه کارهای خود را به او واگذار کند یا مشکل خودش حل کند. لذا اتخاذ خلیل یا اتخاذ حبیب نه تنها نقص نیست بلکه کمال است. فرمود خیلی ها را خدا دوست دارد. ان الله یحب التوابین، یحب المتقین، یحب المتطهرین، یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفاً کأنهم بنیان مرصوص. فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله و مانندون. این اتخاذ حبیب برای آن است که به اون محبوب شرافت بدهد، نه اینکه نیاز خود را با اخذ او حل کند. در سایر آیات هم همین معنا را در همون پایان سوره مبارکه مریم فرمود این حرفی که شما زدید تکاد السماوات و تفترن منه و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا ان دعوا للرحمن ولدا و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. چرا؟ چون این کل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. چه اون بنین چه این بنات، لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا و مانندو. در سوره مبارکه انبیا به وثنیه میفرماید شما درباره فرشته ها چی میاندیشید؟ فرشته اگر شرافتی دارد نسبت موجودات دیگر شریف است، وگرنه بالقیاس الی الله سبحانه و تعالی عبد محض است. در سوره انبیا آیه 26 این است و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یعنی قالوا یعنی وثنیین و مشرکین، سبحانه. این اولین جواب است، یعنی خدا سبحان است و سبحان هرگز اتخاذ ولد نمی کند، پس خدا اتخاذ ولد نمی کند. سبحانه، پس خدا اتخاذ ولد نکرد. خب اینها پس چی هست؟ اینا اگر ولد نیستن پس چی هست؟ یک وقت انسان می گوید سبحانه یعنی خدا اتخاذ ولد نکرد، اونگاه باید حل کند پس این موجودات چی هست؟ اگر اینها ولد خدا نیستن اینها چی هست؟ لذا فهمد بل عبادون مکرمون، بندگان مکرم حقن. اگر ملائکه مکرمن بالقیاس شما مکرمن، ولی بالقیاس الالله سبحانه و تعالی عبد محضن. همین معنا را در سوره مبارکه مؤمنون با بیان دیگری افاده میکرد. آیه 91 به بعد سوره مؤمنون است که مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهْ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقْ ولعلا بعضهم علا بعض سبحان الله عما یصفون. او چون منزه است، نه ولد دارد نه اتخاذ ولد می کند نه شریک دارد. باز در سوره مبارکه فرقان وقتی سخن کسی را نقل می کند با تسبیح جواب می دهد، وقتی خودش را توصیف می کند با اسماء جمالیه احیانا شروع می کند. آیه دوم سوره فرقان است که الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. در سوره مبارکه صافات آیه 150 به بعد فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون. فبود اولا اینکه گفتید فرشتگان دختران، این حرف باطلی است، برای اینکه جسم است که بالاخره یا پسر است یا دختر، یا به این صورت ساخته شد یا اون صورت. وگرنه فرشته نه مرد است نه زن، نه ابن است نه بنت. این که شما گفتید فرشته بنات است، این فی نفسه حرفیست باطل. شما که خبر ندید از فرشته ها که فستفتم علی ربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناثا. اینا مگه مؤنثن؟ مؤنث بودن رو که خدا نفی کرد، نه یعنی مذکرن یا خونسا، یعنی نه مذکرن نه مؤنثن نه خونسا، چون این بدن است یا این که این ساخته میشد یا اون چرا. وگرنه اگر یک موجود مجرد بود نه مذکر است نه مؤنث نه خونسا. مثل که حقیقت انسان، روح انسان نه مرد است نه زن، این بدن است که یا مرد است یا زن. فرمود ا شهدو ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افکهم ليقولون ولد الله. اینها کسانی هستند که از اون اتخاذ ولد به ولد الله پرداختن. وقتی انسان خیلی جاهل باشد میگه ولد الله، وقتی یک مقدار بفهمد که داره چی میگه لااقل پرهیز میکند که بگه ولد الله، میگه اتخذ الله ولدا، که این احیانا احتمال بنوبت تشریفی در حرفش هست. اما اون که میگه ولد الله خدای سبحان در برابر او فرمود که لم یتخذ صاحبتا، او صاحبه ندارد، همسر ندارد تا ولد داشته باشد. اونا که میگن اتخذ الله ولدا، در حرف اونا احتمال بنوه تشریحی هست که خدای سبحان کسی را یا فرشته یا انسانی را ولد اتخاذ بکند که بعضی از کارها را او انجام بدهد. لذا می فهمه چون او صبوح است، منزه است، اتخاذ ولد ندارد. الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون، تا می رسد به اینجا که فهمه سبحان الله عما یصفون. در سوره مبارکه زمر آیه 4 هم باز با تسبیح مسئله را حل میکند. فهمد لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وحدت او وحدت قاهره است، وحدت قاهره شریک نمیگذارد. اگر یک موجودی شریک یا مثیل یا مشابه خدا بود، او را خدا ولد اتخاذ میکند ماذا الله. اما اگر خدا واحد قهار بود، واحد قهار یعنی وحدتش قاهره است، وحدتش قاهر است یعنی احدی در برابر این وحدت نیست، نه اینکه خدا یک واحد است به دیگری هم هست، وگرنه واحد او واحد قاهره نبود. وحدت قاهره، واحد قهار، اون وحدت و اون واحدی است که در برابر خود احدی را امون ندهد که مثل او باشد، شریک او باشد، شبیه او باشد. و این معنا الان هم هست، خدا الان هم واحد قاهر است، منتها الان در اثر این حجاب هایی که ما مبتلاییم نمی توانیم بفهمیم خدا واحد قاهر است. وقتی نفخ صور شد، بساط همه موجودات برچیده شد، اونگاه فهمد لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نه اینکه اون روز خدا واحد قهار بشود، اون روز ما می فهمیم که خدا واحد قهار است. اونها که قیامت را هم اکنون درک میکنن، مثل است امیر و اهل بیت علیهم السلام که فهمد لو کشف القتام مزدت و یقینا، الان هم میفهمن خدا واحد قهار هست، نه اینکه قیامت خدا واحد قهار بشود. واحد قهار اصلا غیر نمیگذارد، هر که هست عبد محض است، منتها اون روز ما میفهمیم که خدا واحد قهار است. امروز میگوییم خدا هست ولی وسیله، یک ولی هم پسوند همه کارهای ما هست. خدا و خدا و ما، خدا و خلق خدا، خدا هست ولی نوعاً یا به زبان می آوریم یا در سیره ما این حرف هست. خدا هست ولی این ولی با نفخ صور برطرف می شود، می فهمیم خدا او واحد قهار هست، جا برای غیر نمی گذارد. یعنی که اتخاذ ولد محال است، شی نیست، شی که نیست ذات عقل نمی شود. حالا ملاحظه فرمایید در آیه 81 سوره مبارکه زخرف این است، فرمود قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. من بهتر از شما خدا را می شناسم، اگر خدا ولد داشته باشد من بیش از شما و پیش از شما خدایی که ولد دارد او را عبادت می کنم، چون من خداشناستر از شمایم. من از کوی خدا آمدم، پیام او را می آورم که لم یلد ولم یولد. این حرف حرف پیغمبر است. فرمود به مردم بگو این کان للرحمن ولد فانا اول العابدی، چون من خداشناستر از شمایم. من از خدای خودم که منو فرستاد پیام آوردم که لم یلد ولم یولد، و اگر ولد می داشت من اول کسی بودم که تمکین می کردم، ولی اون محال ولد داشته باشد اونگاه با تسبیح جواب بیدد. قل این کان الرحمن ورد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. چون صبوح هست منزه از آن است که ولد داشته باشد. در سوره مبارکه جن هم وقتی آیه سوم حرف اونها رو نقل میکند، فهمد اونها این چنین گفتن و انهو تعالا جد ربنا متخذ صاحبتن ولا ولدا. جد همان است که ما در تعبیر تعبیرات فارسی میگویم بخت. فل مهده ینتقو ان سعادت جدهی، یعنی ان سعادت بختی خود، از نیک بختی در گهواره خبر میدهد. جد یعنی بخت، یعنی نیک. اینا گفتن خدا خیلی شانسش بلند است، بختش بلند است، او بلند مقام تر از آن است که اتخاذ صاحبه یا اتخاذ ولد کند. در پایان سوره مبارکه توحید که ثلث قرآن است جواب همه این شبهات و آراء باطل است که فرمود قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والحمد لله رب العالمین.